کپسول گاز تنگ شده. ای بابا، آقای شاه میرزا، عجیبه. دوستان تشکر میکنم از همه شما که امشب هم با 98 های رادیو اقتصاد همراه و هم صحبت شدید، بهمون تلفن زدید و پیامک ارسال کردید. برای مصرف بهینه گاز هم به نظر میاد کاری که از دست ما و شما برمیاد اینه که دمای منزل رو در حد 20 تا 22 درجه سانتیگراد نگه داریم، وسایل گازسوزمون رو سرویس کنیم و بخاری ها و شوباش های اضافی رو هم خاموش کنیم. شب زمستونی شما به خیر و خوشی باشه. تا فردا، خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جان و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جامی به تنم وطنم ایران. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتاب. وطنم 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 ایران، همه جا میره تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیب است که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تقضا. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من
ایران من، ای مهر تو بر جان من. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهی برادرت را آنطور که باید و شاید احترام کنی؟ مرد پاسخ داد: البته که میخواهم. حضرت رسول فرمودند: از نشانه های احترام مرد نسبت به برادر مسلمانش این است که هدیهش را بپذیرد و از آنچه دارد به او هدیه بدهد و هیچگاه از روی تعارف خود را برای او به تکلف و مشقت نیندازد. سلام به شما عزیزان هموطن، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه قرار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اتفاق همه رفقای خوبم خدمتتون رسیدیم تا برنامه دیگری رو تقدیمتون کنیم. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. امروز هم افتخار دارم گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین استاد لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. استاد سلام، خوش آمدید به قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده آنگونه عمل کنیم که مورد رضایت اوست.
بسیار عالی، متشکرم. استاد، ما در جلسه گذشته در مورد سیاست خارجی در سیره نبوی صحبت کردیم، اشاره کردیم به آیات عطرآگین سوره مبارکه ممتحنه و سوره توبه رو هم میتونید برای بحث سیاست خارجی شما به خوانش آیاتش بپردازید. دستبندی کردید کسایی رو که با ما دشمنی میکنن و از ویژگی هاشون گفتید و اینکه باشون رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، دوستی برقرار کنیم یا نکنیم، و در پایان هم پرداختید به دستبندی کفار و مثالهای زدید.
در واقع یکی از مباحث مطرح در سیره سیاسی نبوی بحث جهان شمولی اسلام هست و دور شدن این سیره از بحث قبیله گرایی و حتی ناسیونالیسم عربی و مثلا اینجور بحث ها. مخاطب همه مردم هستند تا پایان تاریخ. آیات بسیار زیادی داریم که با یا ایها الناس شروع میشه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، و مشهورترین سوره ای که کلمه ناس درش خیلی تکرار شده و آخرین سوره قرآن کریم هم هست که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این همش در واقع بحث ناس هست. اما آیه 65 سوره آل عمران هست که این یک دعوت رسمی هست از همه جهانیان که توسط خدای متعال و به لسان رسول الله صلی الله علیه و آله انجام شده، چون میفرماید قل، یعنی خدای متعال به پیامبر میگه که تو بگو. این آیه که مشهور هست به کلمه سوا و دعوت همه اهل کتاب، حالا اینجا بحث اهل کتاب هست ولی موضوعیتی نداره، همه جهانیان رو هم میشه به این دعوت کرد از نظر قرآن کریم، چون پیامش پیام جهانیه. میگه که بگو ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. آه شما مگه نمیگید ما خدا رو قبول داریم، توحید رو قبول داریم؟ خب بیایید هممون به این کلمه ای که قبولش داریم، همه بر این کلمه در واقع متعهد بشیم و متفق بشیم. البته این تعالوا فقط آمدن هم نیست، یعنی یه خورده هم باید متعالی هم بشن، یعنی بالا آمدن هم هست، یه جور ارتقاء وجودی هم باید باشه، یعنی توحیدی بشن. چون یه دفعه فقط شعار توحید میدیم، یه دفعه واقعا خدا باور و خدا گرا شد. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاییم بر کلمه واحد دورم جمع که چیکار بکنیم. یک، الله نعبد الا الله. اولین چیزی که برش توافق میکنیم به نام، حالا امروزی ها میگن گفتگوهای بین الادیانی، مثلا ما با یک مسیحی میشینیم صحبت میکنیم، با یک کلمی میشینیم صحبت میکنیم، اولین مطلب اینه که الله نعبد الا الله، غیر از خدا موجود دیگری رو عبادت نکنیم، فقط در برابر خدا تواضع کنیم، فقط خدا رو بپرستیم و عبادت ما فقط در ارتباط با خدا باشه، موحد باشیم، توحیدی باشیم، خدا باور باشیم، خداگرا باشیم. فلا نشرک به شیئا، شریکی برای خدا قرار ندیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، غیر از خدا ارباب دیگری برای خودمون نگیریم. رب ما خدا باشه، ارباب ما خدا باشه، نیاییم انسانها رو ارباب اتخاذ بکنیم. جناب آقای بختیاری، باز تو آیات دیگه هست، فکر کنم در جلسات گذشته شاید آیهشو خوندم که خدای متعال میفرماید که هیچ نبیی رو ما ارسال نکردیم، مبعوث نکردیم که به مردم بگه که بیایید من پیغمبر رو به عنوان ارباب انتخاب کنید. نه، همه انبیا آمدن برای اینکه به مردم بگن که خدا رب ما هست. ببینید ویژگی طاغوت ها چیه؟ اینه که خودشون رو به جای خدا ارباب مردم قرار میدن، مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلی. بحث حذف سلطه هست. ببینید این نفی ارباب های دنیایی و بشری یعنی حذف سلطه های بشری. در واقع حکومت اسلامی هم که تشکیل میشه، مثل خود حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله یا حکومت امیرالمومنین علیه السلام یا حکومت مهدوی ارواحنا فدا، اینا نمیان برای اینکه سلطه رو مستقر بکنن بر مردم، سلطه ای داشته باشن، بلکه اینها میان که همه سلطه ها رو جمع بکنن، از بین ببرن، مردم همه با خدا ارتباط بگیرن و خدا رو عبادت بکنن، خداگرا بشن، ارباب ها جمع بشه. بعد میگه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تا آخر، که حالا اگه وقت کردیم باز بقیهش رو اشاره خواهیم کرد. نکته ای که اینجا میخوام بگم اینه که پیام مهم وحدت حوزه و دانشگاه ما هم همین باید باشه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم مثلا حوزه به خدا دعوت میکنه، دانشگاه دیگه کار نداره که به خدا دعوت بکنه. حوزه و دانشگاه ما اهدافشون یکیه، هرچند تقسیم کار شده. یعنی یه سری مثلا شما میگید علوم اسلامی در حوزه های علمیه داره آموزش داده میشه، تحقیقاتش داره صورت میگیره، ممکنه تو بعضی از دانشگاه ها هم صورت بگیره و صورت هم میگیره، ولی خب مطالعات اسلامی طبق تقسیم کاری که هست جایگاهش در حوزه های علمیه است، علوم اسلامی جایگاهش در حوزه های علمیه هست، یه سری از علوم هم در دانشگاه ها داره پیگیری میشه. شما مثلا رشته های پزشکی رو، رشته های تجربی رو، رشته های علوم طبیعی رو نمیدونم، تقسیم کاره که مراکز آموزشی و پژوهشی دارن و الحمدلله بعد از انقلاب هم تو خیلی از این قسمت ها حتی تبادل دانش هم صورت گرفته. یعنی الان رشته های علوم انسانی هم در دانشگاه ها هست، هم در حوزه های علمیه هست، رشته های علوم اسلامی وارد دانشگاه ها هم شده. بنابراین هر کسی در هر رشته ای با هر گرایشی داره تحصیل میکنه، داره درس میخونه، پیام همه ما این هست که الله نعبد الا الله، ما میخواییم که موحد باشیم و دیگران رو هم میخواییم که به توحید دعوت بکنیم و از شرک چیکار کنیم، خودمون دوری کنیم، هم دیگران رو دعوت بکنیم که از شرک دوری بکنند و بریم به سمت این که انشالله از سطح دنیا و در مقیاس جهانی در واقع سلطه های غیر الهی جمع بشه، سلطه های بشری جمع بشه و همه بشن بنده خدا و همه همدیگر رو کمک بکنن برای عبادت خدا و برای تحقق ارزش های توحیدی، ارزش های عادلانه، ارزش های انسانی، ارزش های مبتنی بر بر و نیکی و خیرخواهی نسبت به همدیگه، که خدا اینها رو دوست داره. خدا گفتیم که ان الله یحب المقسطین، ان الله یحب المحسنین، این چیزها رو خدای متعال دوست داره. همه همدیگه رو دعوت بکنیم به کلمه سوا، با هر که مواجه میشیم میگیم آقا بیاییم توحیدی بشیم، بیاییم خداگرا بشیم. اگر خداگرا شدیم خدا زیبایی ها رو دوست داره، خدا بر و نیکی رو دوست داره، خدا انفاق رو دوست داره، خدا تعاون و کمک به همدیگر رو دوست داره، که ما دست یکدیگر رو بگیریم و به راه خیر همدیگر رو کمک بکنیم و پشتیبان و یار و یاور همدیگه باشیم.
خیلی متشکرم. باز هم بپردازیم به بحث جهان شمولی.
کمان که اشاره کردن استاد به آیه 65 سوره آل عمران.
بله، در همین سوره آل عمران که الله هستیم اجازه بدید این بحث رو هم من اشاره بکنم. در آیه 62 بحث مباهله مطرح شده. رسول الله صلی الله علیه و آله خب گفتگوهای فراوانی داره، هم با یهودیان هم با مسیحیان. شاید بگیم که با یهودیان خیلی گفتگوها بیشتره و پیمانها بیشتره و متاسفانه خب این پیمانها رو رعایت نمی کنند و مباحثی هم اونجا اتفاق می افته دیگه، یعنی با توجه به پیمانهایی که بوده در ارتباط با هر کدوم از گروه های یهودی اتفاقی می افته و یهود بنی نظیر، بنی قریظه، بنی المستلق، خیبر و دیگر. اما در ارتباط با مسیحیان گفتگوهایی که بوده مسالمت آمیز هست عمدتاً و در واقع به جنگ خیلی کشیده نشد. فقط در اواخر عمر شریف پیامبر صلی الله علیه و آله هست که اون بحث امپراتوری روم پیش میاد و بحث جنگ تبوک و موته و اینها که اونها هم خیلی اونجای در واقع درگیری عمده‌ای به اون صورت اتفاق نمیفته. خیلی برخوردهای در واقع جزئی هست. اما از جمله مواردی که مسیحیان پا شدن اومدن و مدینه محضر پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدن، ماجرای مباهله هست که گفتگوهای اینها به مباهله در واقع ختم میشه، که من به عنوان سیره سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله در بعد سیاست خارجی و گفتگوهای بین الادیانی در واقع مایلم که به این آیه هم اشاره بکنم. هر چند که شاید یکی از دلایل در واقع اتفاقات کمتری هم که افتاده اینه که خب در خود مدینه و اطراف مدینه عمدتاً یهودیان مستقر بودن، نه اینکه مسیحیان مثلا مستقر باشن. مشرکان بودن و عرضم به حضور شما یهودیان هم بودن، اما مسیحیت دورتر بودن. مثلا مسلمان هایی که به حبشه رفتن خب اونجا با نجاشی حاکم اونجا مواجه بودن که او هم مسیحی بود و اونجا هم ارتباطات خوبی شکل گرفت، یعنی با توجه به آیات مربوط به سوره حضرت مریم که اونجا جعفر خوندن و نجاشی خوشش اومد، یا مباحثی که در سوره بروج آمده و از کشتار مسیحیان توسط یهودیان در واقع مذمت شده. اینها هم خب خیلی در واقع خوشایند مسیحیت هم واقع شد، اینکه می‌فرماد و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. در واقع اونجا میگه کشتار مسیحیان توسط یهودیان فقط به خاطر ایمانشون بوده، نه به خاطر دلیل دیگری. حالا اینجا هم پیامبر خیلی با اینها برخورد ملاطفت آمیز و خوبی داره و نهایت وقتی که نمیپذیرن پیام اسلام رو، حضرت دعوت میکنه اینها رو به مباهله. آیه این هست، میگه فمن حاج کفیه بعد ما جاءک من العلم، پس از اینکه اینها با تو مجادله کردن در باب حضرت عیسی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خب اونجا گفتگوهای شکل میگیره. رسول الله صلی الله علیه و آله درباره حضرت عیسی به اینها میگه که حضرت عیسی به هر حال بنده خدا هست، پیامبر خدا هست، فرزند خدا نیست. ولی اون دیدگاه قرآنی رو راجع به حضرت عیسی بیان میکنه. اینها در بعضی از قسمت ها نمیپذیرن، میگن نه مثلا اینجوری نیست. آیه نازل شده که خیلی خوب بیایید مباهله بکنیم. حضرت میگه که بیایید تا حاضر کنیم فرزندانمون رو و همسرانمون رو و نفسمون رو، یعنی من فرزندانم رو میارم، شما هم فرزندانتون رو بیارید اینجوری. من زنان همراه هم رو میارم، شما هم زنان همراه خودتون رو میتونید بیارید. من نفسم رو میارم، که حالا این خیلی
عجیبه، جالبه
سوال بود که کی منظور از این نفسم رو میارم، یعنی خودم رو میارم. این نفس کیه؟ آره، که پیامبر بهش میگه نفسم رو میارم. شما هم اونایی که از خودتون و خودتون محسوب اینا رو بیارید. بعد ابتهال میکنیم، تضرع میکنیم به درگاه خدای متعال و نفرین میکنیم دروغگو رو. هر کدوم که میگیم، هر که دروغ میگه، خدایا نفرین تو بر او باد. که خب اینها نشستن فکر کردن، گفتن که چیکار کنیم. بعد به یه تحلیل رسیدن، گفتن ببینیم فردا اگه پیامبر با یه شکوه و جلالی بیاد و یه جمعیتی با خودش برداره بیاره، این معلومه که خبری نیست. اما اگه دیدیم نه، خیلی محدود اومده و خیلی متواضعانه آمده، اینو بعد بترسیم و نریم به پای مباهله. که اتفاقا همینطور هم شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینها رو به اصطلاح اونجا آمد و به اتفاق حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام. خب از معلوم شد که حسنین یعنی فرزندان ما، پسران ما که میگه یعنی حسن و حسین.
بله.
زنان نه همراه که میگه یعنی دخترم حضرت زهرا سلام الله علیها، و انفسنا هم که گفته یعنی علی علیه السلام.
خیلی عجیبه، خیلی زیباست.
پیامبر آمده با چهار تا همراه، علی به عنوان انفسنا، حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان نسائنا، و امام حسن و امام حسین علیهم السلام به عنوان ابناءنا.
بله.
آه اینا دیدن نه، پیامبر هم با خانوادهش آمده. یعنی خیلی جمع و جور. چون ببینید نفرین چی میکنیم؟ میگیم که نفرین بر دروغگویان دیگه، یعنی اون تیمی که دروغگو هست نفرین الهی متوجه اونها بشه. پیامبر عزیزترین کسان خودش رو آورده. خب اینها عقب نشینی کردن، یعنی علمای مسیحی که از نجران آمده بودن این صحنه رو که دیدن عقب نشینی کردن.
اونا با جمعیت بیشتری آمده بودن،
با همون هیئتی که بودن آمدن، منتها بله، یعنی وقتی حال و احوال پیامبر رو دیدن و کسانی که با حضرت آمدن متوجه شدن که نه، این پیغمبر پیغمبره، یعنی این یه جوری نیست که بخواد. و از اون دعایی که قرار بود بشه و اینکه نفرین خدا و لعنت خدا بر دروغگویان، خلاصه از این جان سالم به در بردن دیگه. گفتن نه ما
تسلیم،
بله ما مباهله نمی کنیم و به هر حال می اندیشیم درباره فرمایشات شما و پیام شما. بعد نتیجه ای که اینجا گرفته در آیه بعدی اینه، میگه ان هاذا له القصص الحق، این داستان حضرت عیسی که ما گفتیم این روایت درسته. حضرت عیسی داستانش اینجوریه، این ماجرای تولدش، پیامبریش، کودکیش، اینها. و ما من اله الا الله، جز خدا خدای دیگه ای وجود نداره. کسی بیاد بگه خدای پسر، پدر، روح القدس، نه. و ما من اله الا الله، پس پیام پیام توحیده. و ان الله له العزیز الحکیم.
فرصتمون هم تموم شد.
بله. حالا فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدين، اگه کسی رو برگردونه جز مفسدان هست و خدا عالم هست به اینکه کی مفسده و کی مخلصه. بله، ان شاء الله که هممون توحیدی باشیم، خداگرا باشیم، خدا باور باشیم.
ان شاء الله. ممنونم استاد، امروز هم استفاده کردیم، ازتون یاد گرفتیم. به اتفاق همه رفقای خوبم باهاتون خداحافظی میکنیم. حق نگه دارتون.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه‌ی